تایم مشخصی، زمان مشخصی بتونن اونجا اجرا داشته باشن.
علاقه مندان بتونن و...
بله چه کودک
خیلی علاقه دارن ببینن از نزدیک.
آره یه سالن دکتر ما مخصوص تئاترهایی که در حوزه فردوسی کار شده، ما کم هم کار نشده در حوزه فردوسی. بله
نمایشنامه‌های خیلی خوبی داریم که اجرا نشده.
بله آقای قطب‌الدین صادقی زحمت کشیدن.
بله
آره نمایشنامه آخرین رویا رستم رو کار کردن، هفت خان رستم رو کار کردن در تئاتر. آقای استاد بیضایی سهراب‌کشی رو کار کردن، مثلا آقای استاد غریب‌پور اپرای عروسکی کار کردن. دکتر
کسا میدونید که خود ایشون یک این خبر رو من به شما بگم، حالا تا رسیم به استاد غریب‌پور، بنده رو دعوت کردن تا خبر در واقع همین مرکز ملی فردوسی رو ما حالا به صورت دوستانه به گوشه ایشون رسوندیم. آقای بهروز غریب‌پور خب میدونید اصلا اپرای عروسکی در حوزه مفاخر ادبی، چه تو حالا چه حوزه مذهبی که اپرای عاشورا رو داشتن، چه در واقع درباره مولوی، درباره فردوسی، درباره خیلی از شخصیت‌های مطرح کشورمون عروسکاشو ساختن، مفاخر ادبیمون رو اینا. و جالبه یک موزه‌ای رو در طبقه دومی که یه تالاری در مجموعه‌ای در واقع روبروی تالار وحدت به نام تالار فردوسی نامگذاری کردن و حتی یه موزه‌ای رو درست کردن که گفتن ما آمادگی داریم همه گونه همکاری رو در واقع
اینجاش در واقع در اون مرکزه. بله باید منتقل بشن به مرکز.
خیلی کوچیکه اونجا،
باید منتقل بشن.
نمیدونه.
بله دکتر جان اینها باید منتقل بشن به مرکز. ما یک سالن سینما بعد اونجا داشته باشیم مخصوص فیلم هایی که در حوزه شاهنامه یا مرتبط با شاهنامه انجام شده، کارهایی که در این حوزه بوده
و یه کاری خودمون آغاز بکنیم
یا خودمون شروع میکنیم. بله یا یه سالن انیمیشن و تصاویر مجازی با متاورس و اینا اتفاق افتاده الان در حوزه مجازی و به روز هست داشته باشیم.
اصلا باید ما ببریم به سمت واقعا. بله. مراکز اون هوشمندسازی.
بله.
بکنیم.
بله.
از
کاملا
در واقع در واقع گفتش که اثرهایی که میتواند در واقع مدرن باشه. مثلا ما الان هوش مصنوعی که شوربختانه خیلی ها فکر میکنن که راحت میشه ازش بهره برداری کرد، نمیدونن که آقا یه بنمایه‌ای باید داشته باشه که پژوهش‌هایی باید ما منتقل بکنیم به هوش مصنوعی که یه دفعه اگه
هوش مصنوعی امکانه. بله
شاهنامه رو میسازه شخصیتاش غیر ایرانی در نیاد.
نه نیاد. بله
حالا شبیه بیشتر چهرهای عربی و هندی و ندارم، چون اونا دارن
کار میکنن،
زحمت میکشن. بله. در واقع چهرهاشون، در واقع آثارشون رو مخابره میکنن به هوش مصنوعی، ولی ما خیلی کم کاری کردیم، باید اینو بپذیریم.
بله دکتر جان یه سالونی ما باید داشته باشیم ویژه سخنرانی ها و همایش هایی که در حوزه شاهنامه هست، یا اتاق ها و سالن هایی داشته باشیم اساتید بزرگ در طول هفته تایم های و زمان هایی رو داشته باشن بیان و مردم به صورت پرسش و پاسخ باشه، سخنرانی باشه، این تعامل و این ارتباط بین مردم و
مرکز باشه.
با مرکز دکتر خیلی ها اصلا سوال دارن واقعا.
بله.
دوست دارن که اینو مثلا از زبان اساتید بزرگ
پایان نامه. بله. دارن، پژوهش دارن. بله. دارن، میخوان یه کار هنری انجام بدن و خب میدونید واقعا چون
حتی عموم مردم
خیلی سخته از یه جهاتی، چون بعد یه کسی یه عمرش گذشته شد و ما کم نداریم کسانی که به اندازه خود فردوسی که 30 سال شاهنامه‌ش رو میشه گفتش که صبوری کرد و سرود، خیلی از چهره‌ها رو ما داریم از شاهنامه‌پژوه‌ها و هنرمندان به نام که شاید بیش از حتی 30 سال دارن روی شاهنامه فردوسی تلاش میکنن که اون رو روزآمدش بکنن. من یکی از استادا رو آوردیم اینجا، آیه کیومرث قورچیان نازنین.
بله.
ایشون میگه اگه شما همون مرکز رو بدید من کل اون رو پر میکنم، اینقدر آثار تولید کردم برای شاهنامه. گفت 1000 تا اثر دارم که هم توی روحم انباشته شده در خونم.
خب اونا بعد در بله دکتر بعد اینا جاش مرکزه، در منزل نیست.
میدونید همه یا نابود بشه خدایی نکرده یا آسیب ببینه. خب اگر باز نکته‌ای دارید که ما
دکتر جان من در حوزه نمایش
جمع‌بندی بکنیم.
بله در حوزه هنرهای نمایشی من نگاه میکردم پژوهش‌های خوبی هم صورت گرفته. ما استاد زنده‌یاد خسرو شکیبایی شاهنامه و تئاتر رو نوشتن، کتاب ارزشمندی. بله استاد احمد تفضلی
به عنوان بازیگر و اینا.
بله من خودم هم لذت بردم. آیه زنده‌یاد احمد تفضلی هنر نمایش در شاهنامه رو نوشتن.
خدای تفضلی هم خیلی
بله،
کارایی
خیلی کار کرده در این حوزه
دارن تو حوزه در واقع متن‌های باستانیمون، کهنمون تو زبان پهلوی. که زبان باستانی پیش از زبان پارسی است.
آقای علی اصغر حکمت نقش شاهنامه در هنرهای نمایشی رو کار کردن
که ایشون باز تو فلسفه و این تاریخ فلسفه
بله دستی دارن در این حوزه. بله دکتر، و در غرب هم در این خصوص کار شده. ما آقای استیون تیلور رو داریم که در پژوهش‌های غرب دکتر کار کرده روی تأثیر شاهنامه بر تئاتر مدرن و کلاسیک غرب.
آفرین، چه جالب.
بله، و آقای رابرت آرچ میچل رو داریم دکتر. آقای آرچ میچل هم دکتر در این حوزه کار کردن و این نشون میده که شاهنامه دکتر کار خود آقای دکتر محسن هاشمی فردوسی و هنر سینما رو کار کردن.
چه خوب.
بله دکتر،
پژوهش‌های
خیلی خوبی در این حوزه بوده. بله، و کار شده.
پایه‌ای داریم که چه داخل چه حالا هنرمندانی که ما خیلیشون هم شاید به نام‌های دیگه می‌شناسیم، یعنی اینایی که الان شما همین دارید فهرست شما
در حوزه بازیگری و
بله نیومدیم مثلا بله. معرفی کنیم. بله. شما دارید برای نخستین بار توی برنامه معرفی می‌کنید.
خوشحالم کار شده دکتر، و این قابلیت شاهنامه رو میرسونه در حوزه نمایش. و اساساً شاهنامه چیزی غیر از یک نمایش فاخر نیست. داشته های فرهنگی رو فردوسی بزرگ اومده به بهترین شکل در معرض نمایش گذاشته برای مردم.
دکتر قاسمی، الان که داریم با هم صحبت میکنیم خیلی خرسندیم که میدونی خب بنیاد فردوسی پایگاه خبری شاهنامه نیوز هم خوشبختانه داره که حالا به در واقع حمایت بیشتر شخصی، امیدواریم که ما نخست بگیم این مرکز ملی فردوسی اگر راه اندازی بشه قطعا هر آنچه که ما تا حالا تو دهه دستاورد داشتیم، چه ثبت‌های جهانی که در یونسکو داریم که میدونی اینا خیلی فضا رو برای فرهنگ ایران در چتر 192 کشور گسترده میکنه، چه در واقع حالا آثاری که میشه کار کرد. مثلا ما الان جشنواره سینما حقیقت رو داریم که میدونید یکی از جشنواره معتبر جهانیه تو حوزه سینما، ولی باورتون میشه خالی از شاهنامه فردوسی باشه؟
حیف، واقعا حیف نیست ای دکتر.
بله
بله، و اگه ما مرکزی داشته باشیم که این گستره از فعالیت ها و امکانات درش متمرکز باشه دکتر، این خب میتونه در این حوزه‌های مختلف ورود کنه.
نکته دیگه و اینکه حالا شما فرمودید که ما جا به جا در واقع شاهنامه های کهنی داریم که حالا در یک پروژه گویا در واقع کمبریج، دانشگاه کمبریج اومده پروفسور چارلز ملویل به عنوان پروژه شاهنامه یا شاهنامه پروژکت به انگلیسی اگر دوستان جستجو بکنن پیدا میکنن، 730 تا شاهنامه رو ایشون پیدا کرده، ممکنه بیشتر از اینا باشه قطعا. من تو خیلی از در واقع مجموعه تاریخی خودمون رفتم دوستانه، مثلا تو همین مجموعه سعدآباد یک شاهنامه رو یه بار رونمایی کردن دیگه ما ندیدیمش باور کنید. یا خیلی از شاهنامه ها رو مثلا به دستور در واقع اتفاقا مقام های ارشد کشور خوشبختانه باز به ایران برگشته، مثل شاهنامه شاه طهماسب. اتفاقا همین دیروز دکتر عزازی ازشون تعریف میکرد که این مثلا کار رو شوربختانه برگش کردن. خب این یه بخش بسیار زیادش الان در موزه هنرهای معاصر هست ولی در گنجینه موزه داره خاک میخوره. یا ما همین ساختمون الان رادیو نمایش تو ارک دیگه روبروش در واقع میشه گفتش که مجموعه فرهنگ تاریخی گلستان رو داریم که خودش هم ثبت یونسکو شده، یه اثر تاریخی شاهنامه‌ای به نام شاهنامه بایسونقلی ثبت حافظه جهانی شده در سال 2006 در واقع میلادی و شوربختان اونم داره خاک میخواد. ما یک بار این رو آوردیم رونمایی کردیم و میشه گفتش که بازش کردیم، کنارش باورتون نمیشه همه هنرمندان به نام، پژوهشگرای به نام زمین نشستن. من خودم واقعا یعنی شرمنده‌شون شدم چون فضا فراهم نبود در تالار آینه و اینقدر حجم جمعیت زیاد بود که مجبور شدن درها رو ببندن. گفتم ممکن این جل ساختمون ریزش کنه، اینقدر مخاطب اومده بود فقط اینو ببینه.
دوستو جان، فردوسی مساوی با ایران اسم زیبایی فردوسی، چون تمام استعدادش و تمام عمرش و سرمایه زندگیشو که عزیزترین سرمایه انسان هر انسانی عمر انسانه رو تقدیم به ایران کرده و عجین شده. ما فرهنگ و در واقع بنمایه هر فرهنگی، پایه هر فرهنگی که تمام داشته های فرهنگی رو در خودش جا میده زبان هر کشوره و زنده کننده زبان پارسی خب فردوسی عزیز ما یک فضایی رو، یک مرکز در این ابعاد و در این وسعت رو اگه اختصاص بدیم به فردوسی، علاوه بر این که بالاخره ما این دین رو به فردوسی داریم که یک جایگاهی در خوری براش در نظر بگیریم در کشور، باز هم کمک کننده به فرهنگ خودمونه. باز هم فردوسی است که داره به این فرهنگ و به این زبان کمک میکنه. فرق این مرکز با مثلا موزه هایی که صحبت شد اینه که یک فضای پویا و زنده است. یعنی فردی که میاد اونجا فقط مجسمه و کتاب نمیبینه، اینه که میتونه نقالی های بسیار خوب رو ببینه، پرده خوانی که یک واقعا نمایش بی‌نظیریه و سنتیه و حیف از بین بره. ما یه مجموعه باید در دل این مرکز داشته باشیم مخصوص پرده خوانی
که در یونسکو
کودکان، بله که در یونسکو هم ثبت شده و کودکان خیلی با این نمایش ارتباط برقرار می‌کنن به خوبی. خب این فضای پویا و زنده باید باشه در مرکز و قطعا به این سمت خواهیم رفت.
خیلی خوب، واقعا خبر خرسند کننده و خوشحال کننده ایه. ما یک بخشی رو میشنویم، باز بخش پایینه رو در خدمت شما
هستیم.
اشاراتی به شاهنامه، نمایشی از شکوه حماسه ها و اسطوره ها در زبان پارسی. فردوسی نامه. پنج شنبه ها ساعت 21 تا 22، تکرار جمعه ها ساعت 7:30 تا 8:30 صبح در رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
بخش پایانی گفتگومون با جناب آقای دکتر حسین قاسمی رو می‌خواستیم اختصاص بدیم به این موضوعی که خودشون خیلی علاقمندند و سالها روش کار کردن، رو حوزه شاهنامه فردوسی، رو حوزه زبان فارسی. با توجه به اینکه من شناختی که نسبت به ایشون در این مدت پیدا کردم از آشناییمون، خیلی ایشون پیگیر در واقع دلسوز و علاقمندند به اینکه بتونن دوباره فرهنگ ایران زمین رو در مجموعه‌ای که حالا دارن راهبری میکنن، شورای همافزایی وزارتخانه‌های فرهنگی کشور و ایشالله با همکاری نهادهای فرهنگی و وزارتخانه‌ها و همینطور بنیاد فردوسی، بتونن در واقع کارهای اثرگذارتری انجام بدن. من ازشون می‌خواستم که بخوام با توجه به اینکه خب خیلی از جالب مخاطب‌ها با ما واقعا پیام میدن، تماس میگیرن و میگن که چرا این برنامه فردوسی نامه است و کمتر شاهنامه میخونید. اگر اجازه بدید این بخش پایینی رو اختصاص بدیم به این موضوع که شما اگر یه بخشایی رو بتونید از شاهنامه بخونید و یه توضیحایی هم بدید که این آموزه‌ها رو کاربردتر بکنید. بفرمایید.
بله دکتر جان، من دو قسمت رو انتخاب کردم که خدمت دوستان ارائه بدیم از کلام زیبای فردوسی عزیز. یک اونجاست که سهراب از حجیر میپرسه که میخواد نشانه های رستم رو از میان سپاه ایران پیدا کنه. به حجیر میگه که رستم رو به من معرفی کن. و فردوسی، دکتر جان، در اینجا ما یه تصویری رو برای ما میسازه فردوسی از سپاه ایران. تصویر ثابتی، خیمه های مختلفی که سربازان و سرداران درش جای گرفتن. اما هر تصویری که به ما ارامیده تصویر متفاوت با بقیه تصاویره و چقدر زیباست. آره، به کارگیری رنگ ها، به کارگیری اون امکاناتی که در سپاه هست و این هنر بالا و والای فردوسی رو نشون میده.
یه جوری دیگه همه چون نوشته آماده کرده که سینماش تولید بشه. دقیقاً،
دقیقاً دکتر، هم صحنه پردازی،
جزئیات رو گفته کامل،
عناصر و بصری صحنه است، مثل رنگ، مثل حرکت، مثل حتی موسیقی در اینجا اومده راجع به اون سازهایی که زده میشه در عرضم به حضور شما در سپاه و خیلی زیباست.
آقای دکتر قاسمی نازنین، من اتفاقا خودم دنبال این بودم که یه ایده ای رو بدم، یا نگره یا نظریه، که ما بنیانگذار به نظر من زیبایی شناسی و فلسفه هنر در ایران دست کم، یا زیبایی شناسی ایرانی به نظر من، به باور من، حکیم فردوسیه.
100% به
همه عناصر همایشی، تراژدی، کمدی، خدمت شما عرض بکنم، همین حالا مطالبی شما فرمودید، بالاخره دوستان نمایشی شوربختانه اصطلاحات انگلیسیشو بیشتر میدونن، مثلا میگن میزانسن، در صورتی که فردوسی خیلی کامل با ما میگیم جزئیات نمایشی، جزئیات نمایشی رو کامل یه جوری تشریح کرده و خیلی جالبه، ممکن همون تکرار داشته باشه، مثلا که چجوری یک خورشیدی طلوع میکنه،
ولی به شکل‌های مختلف اینو در تنوع،
یا در برای هر دفعه مثلا از زبان یک پهلوانی میخواد خدا رو ستایش کنه
به شکل
اگر
نوع.
واقعا میگم ما نگیم کتاب غیر از کتاب‌های مقدس اینقدر زیبا کسی خدا رو در واقع به تصویر نکشیده.
دقیقاً
در ایماج و اون تصویرسازی که فردوسی هم واقعا چه دوست باشه چه دشمن باشه، هم ادب رو نگه می‌داره، هم به زیبایی در واقع اون فضایی که حاکمه رو
دکتر در مورد
تصویرسازی می‌کنه،
در مورد دشمن بزرگ ایران در اون روزگار افراسیاب، فردوسی می‌فرمایند که شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب. با چه عظمتی از دشمن،
بزرگی اونو هم
بله، یعنی میگه اگه ما غلبه کردیم، میگه همچین دشمنی ما غلبه کردیم.
یه نکته‌ای بود در اتفاقا سینمای دفاع مقدس، یکی میگه آقا بالاخره اون دشمنم یه
هیبتی داشته، بله
داشته، یک ادعایی داشته، یه امکاناتی داشته. اگه اینجوری که شما میگید نباید ما 8 سال میجنگیدیم، باید 8 دقیقه‌ای مثلا پیروز میشدیم.
بله
اگر کسی بخواد واقعا حماسه سرایی بکنه و نشون بده حماسه های ایرانی رو از 10,000 سال پیش تا کنون، که ما خب واقعا تو نبردمون ما
هم پیروزی داشتیم هم شکست داشتیم،
ولی وقتی پای جنگم باشه
اهل جنگ اهل
نبرد نشون دادیم به همه در همه جای دنیا و یه وجب از خاکمون هم به کسی ندادیم.
دقیقاً
به هر روی این رو میخوام بگم که در واقع فردوسی هم تو که شما میگید خیلی خیلی خوب تصویر سازی کرد. ولی خیلی جالبه شما وقتی میبینید در کنار اون نبردها و درگیریها اون پیوندها رو هم برقرار کرد. تو همین حالا شخصیت افراسیابو گفتید، دختر خانوماش واقعا دخترهای بسیار بسیار باوقاری هستند،
بله.
که نشان از در واقع فرهیختگی یک بانویی بوده که در اونجا بوده. و خیلی جالبه من در قزاقستان رفته بودم آیه دکتر، یه همایشی رو نامگذاری کردم به نام شاهنامه و میراث دشت کبیر
در قزاقستان.
در قزاقستان و میگفتن که ما با توجه به اون داستان مشهوری که فریدون سه تا پسرش رو میشه که همه جهان در اختیار
بله.
فریدون بوده، گلش رو میده به ایرج،
به ایران ایرانه، بله.
ولی در واقع تور یا همون توران در واقع باز یکی از پسراشه، روم یا همون سلم در واقع یکی از پسراشه، بله. یعنی اگر ما نگاه کنیم تبار مشترکی بین ایران و توران هست،
بله قطعا،
و شاید خیلی از اینا میشه گفتش که ایرانی نژاد بودن. بفرمایید
دکتر جان. سهراب میخواد که نشانی رستم رو و پدرش رو از سپاه ایران از حجیر بگیره، میگه که بدو گفت از تو بپرسم همه، ز گردن کشان و ز شاه رمه، همه نامداران آن مرز را، چو توس و چو گرگین و گودرز را، ز بهرام و از رستم نامدار، ز هر کت بپرسم به من برشمار. خب فردوسی میخواد سراپرده ی هر سرداری رو به تصویر بکشه، به چه زیبایی هر کدومو به تصویر میکشه از زبان حجیر. سراپرده دیبه رنگ رنگ، بدو اندرون خیمه های پلنگ، به پیش اندرون بسته صد جند پیل، یکی مهد پیروزه برسان نیل، یکی زرد خورشید پیکر درفش، سرش ماه زرین غلافش بنفش، به قلب سپاه اندرون جا کیست، ز گردان ایران ورا نام چیست. یک سراپرده رو توصیف کنه، میگه کی تو اون سراپرده نشسته، که حجیر اینجا میگه که پادشاه اونجا مثلا. میره سراغ سراپرده بعدی فردوسی. چون این گفت از آن پس که بر میمنه سوار است بسیار و پیل و بنه سراپرده برکشیده سپاه رده گردش اندر ز هر سو سپاه به گردندرش خیمه زندازه بیش پس پشت پیلان و بالای پیش زده پیش او پیل پیکر درفش به گردش سواران زرین کفش. میگه در این خیمه ها کیه که دوباره هجیر از ترس اینکه سهراب رستم رو شناسایی کنه و رستم رو بکشه میترسه و کسی دیگه رو معرفی میکنه. میره سراغ سراپرده بعدی فردوسی، بازم یک تصویر و یک در واقع صحنه دیگه رو ترسی میکنه. بپرسید کان سرخ پرده سرای سواران بسی گردشن در به پای یکی شیر پیکر درفشی به زر درفشان یکی در میان گوهر پس پشتشن در سپه بیکران همه نیزداران و روشن وران. و هر خیمه رو دکتر به یه رنگ و یه شکلی زیبا ترسیم میکنه.
ولی شوربختانه ما الان میخواییم تصویر سازی بکنیم، خیلی عذر میخوام، باید مثلا سریالی خارجی یادمون بیفته.
بله، به این زیبایی ترسیم شده. بله،
یعنی باید بریم مثلا ما به ازای سینمایی شد تو تصویرون باشه، مثلا یه چادری پیدا بکنیم که این ور باشه یه چادری اون ور.
بله دکتر،
ما اگه ایرانیشو بسازیم واقعا چقدر زیباست.
دکتر در این ترس 7-8 تا خیمه رو ترسیم کنه با رنگا، آخریشو من میخونم که چون زیغ وقت هست.
خاصیت‌های بله. خصوصیت‌های اخلاقی و روانشناختی دارن.
بله بله، بپرسید کان زرد پرده سرای به دهلیز چندی ستاد به پای به گردندرش سرخ و زرد و بنفش زهر گونهی برکشید درفش درفشی پس پوش پیکر گراز سرش ماه زرین و بالا دراز. و به این
داره
زیبایی
داره نشانها را میگه، یعنی ما میگه بله. آرمو اینها، یعنی دقیقا,
بله دقیقا.
نشانهایی که ما فکر میکنیم مثلا پرچمهای در واقع اون الان چه شکلی بوده، کامل تصویر سازی.
دکتر بخش دومی که انتخاب کردم که برای شنوندگان عزیز من بخونم به مفاهیم و معانی که فردوسی برش باور داره و به برای ما بیان میکنه، که به نظر من هر چی گفته شده بعد از فردوسی به این پایه و جایگاه نرسیده در مفاهیم و معانی در مورد هستی و خالق هستی که در ابتدای شاهنامه هم هست، که من اجازه میخوام که این چند بیت رو که ابتدای شاهنامه هم اومده و
در دیباچه شاهنامه،
در دیباچه شاهنامه، بله، به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای خداوند کیوان و گردان سپر فروزنده ماه و ناهید و مهر ز نام و نشان و گمان برتر است نگارنده برشده پیکر است به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را نیابد بدون نیز اندیشه را که او برتر از نام و از جایگاه سخن هر چه زین گوهران بگذرد نیابد بدون راه جان و خرد.
بسیار زیبا.
خرد گر سخن برگزیند همی همان را گزیند که بیند همی ستودن نداند کسو را چو هست میان بندگی را به باید بست خرد را و جان را همی سنجد او در اندیشه سخت کی گنجدو بدین آلت و رای و جان و زبان ستود آفریننده را کی توان به هستیش باید که خستو شوی ز گفتار بیکار یک سو شوی پرستنده باشی یا جوینده را به ژرفی به فرمانش کردن نگاه توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود.
خیلی خوب، با این در واقع شعرهای زیبا از شاهنامه فردوسی که بسیاری از آموزه‌های اخلاقی به ویژه خداشناسی رو در بر گرفت، همه شما شنوندگان گرانقدر رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خدا نگهدار. We'll be right back.
گشنیم نسپری زادگان، از ایرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت از یادوستان، همی بوی مشکای دست دوستان. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارن چیرشیان را به کس. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان شیران شود. چو ایران نباشد تن من، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.
بلندترین و مهربانترین شب سال، شب یلدا، خوش آمدید. یلدا شب قصه ها، شب خاطره ها، شب دور هم بودن ها، شبی که همیشه بهانه‌ای بوده برای روشن کردن دلها، تا کنار هم گرمای انسان بودن رو بیشتر حس کنیم. با شما سفر می‌کنیم از قصه‌های هزار ساله مادر بزرگ‌ها تا شعرهایی که مثل انار دانه دانه توی دل‌ها می‌نشینند. اینجا صدا قصه می‌سازه، قصه نور میشه و نور شب رو کوتاه می‌کنه.
شب می‌شینی سرد، هوا قشنگه، دور همی با صفا قشنگه، خرم کبو نقل قدیمی امره، مهمانان خنده صدا قشنگه، مهمانان خنده صدا قشنگه.
سفره یلدای ما پر از رنگ انار، شیرینی هندوانه و روایت هایی که مثل نقل و بادوم دلنشین و موندگارند.
یلا شده با هست داره، دل واسه خنده هات بیقراره، امشب و تا صبح بشینیم، روزگار و قشنگ تر ببینیم. غمها رو امشب رها کن، آرزوهات رو با من صدا کن، بذار که شادی بتونه خنده رو روی لبهات بشونه.
در رادیو نمایش کنار شما هستیم تا این شب بلند کوتاه‌تر از همیشه بگذره. رادیو نمایش مثل همیشه همراه شماست.
عاشق هم بمونیم همیشه، که این روزا تکرار نمیشه، انگار غم یه سنگ تو شیشه. نذار این غما زندگی رو بگیره، نذار این دلاتون بگیره.
صداها رو بلندتر کنید، چون ما اینجاییم با هم شب یلدا رو جشن بگیریم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
آره قصه ما همینه،
یلدا شده باز دوباره، دل واسه خنده هات بیقراره، امشب و تا صبح بشین، روزگار رو قشنگ تر ببینیم، غمها رو امشب رها کن، آرزوها تو با من صدا کن، بذار که شادی بتونه خنده رو روی لبات بشونه.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تو آه منی
اشتباه منی، چگونه هنوز از تو میگویم.